أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على عدوان أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس سيد به اینجا که شون امام علیه السلام بر چند قسمه، یه قسمت بیان احکام قانونی بود، یه قسمت بیان مسائل ارشادی و یه قسمت هم که مسائل تکوینی. توی بیان مسائل ارشادی، اگه مسائل ارشادی گاهی موقع ممکنه موضوعی که موضوع قانونی باشه، ولی حضرت در مقام بیان قانون نباشن، میخوان یک امر عقلایی رو بیان کنن، یک امر خلاصه مصلحت اندیشانه رو بیان بکنن. مثلا ممکنه درباره صله رحم باشه، ممکنه درباره نمیدونم ایثار و انفاق باشه، اینا عناوین شرعی هم هستن، یا حتی ممکنه گاهی درباره نماز باشه، ولی نمیخوان بگن نماز رو بخون چون من گفتم، میخوان بگن چون این مصلحت داره برو. یعنی باز با یه تعبیر دیگه پارسال عرض میکردیم، میگفتیم فرق امر مولوی و ارشادی اینه که تو امر مولوی میگیم این کار را بکن چون من گفتم، تو امر ارشادی میگیم این کار را بکن چون خوب است. مثلا گویندش من باشم، کسی دیگه. طبیب وقتی میگفت این دارو رو بخور، میگفت این را بخور لعنه مفید. مولا وقتی میگه این کارو بکن، میگه این کارو بکن لعنه امری، چون دستور من از حیثیت مولویتش استفاده نمیکنه. گفتم اگه توی سیاقی فهمیدیم که مولا از حیث مولویتش استفاده نمیخواد بکنه، میخواد اشاره به مصالح و فواید خارجی بکنه، مثل باب مواعظ، اینجا استفاده وجوب نمیکنه. اما اگر در یک بابی مولا داشت جنبه مولویت خوش ابراز میکرد و داشت از موضع قانونگذار صحبت میکرد، اصل اولی در عوامر وجوبه، درسته؟ از امر همیشه باید وجوب برداشت بکنیم تا وقتی یک قرینه برخلافش به دست بیاد. اگه قرینه برخلافش به دست آمد، اون وقت از وجوب دست برمیاد. بدون شاهد مسئله که تلقی عامه اصولیین و فقها در طول تاریخ گفتن امر همیشه ظهور در وجوب داره. گفتن ظهور دور لفظی نیستش، در واقع موضوع بناء عقلاست. علاوه این نحوه تعامل اصحاب هم از این جنسه. حالا یه تعدادی از روایاتش بنا شد بخونیم، مرور کنیم که این فایل دوره قبلا بود، چند تا روایت دیگه هم اضافه به اینا بود که اون تصور من امروز لپتاپم جای مونده همراه نیست، اگه شد بقیه‌اش بود جلسات بعدی. ولی قبل از اینکه وارد خونه روایت بشیم، یک مرور خیلی کوتاه بر ماده امر بکنه. بحث ماده امر با توجه به صیغه امر خیلی نیاز به گفتگو نداره. از استعمالات اینجوری به دست میاد که ماده امر جایی به کار میره که یک کسی که مولویتی داره طلبی را علی سبیل المولویه بیان کرده باشه. یعنی صیغه افعل لاب شرط بود، از این که دانی از عالی باشه، مساوی از مساوی باشه، عالی از دانی باشه، به قصد الارشاد باشه، به قصد المولویه باشه، صیغه افعل برای همه را به کار میرفت. لذا استفادت الوجوب من صیغه الامر یه امرش سختی است. اما مادت الامر به خصوص جایی میگن که طلب عالی از دانی باشد به معنه عالم. این به معنه عالم ما بهش میگفتیم از حیث مولویه، و این یک مسئله خیلی اختلافی راستش نیست. مسلماً طلب دانی از عالی رو بهش امر اطلاق نمیکنن. یعنی ما وقتی دعا میگیم میگن الله مغفر الله مرحم صیغه افعل میگیم، اما هیچ کس نمیگه که مثلا به خدا امر کرد. یه بچه وقتی از باباش تقاضا میکنه صیغه افعل بکنه، میگه مثلا بابا بخر، ولی دست نمیگن که امر کرد، درسته؟ در طلب مساوی مساوی هم که سر سفره میگیم مثلا نمک دونو بده، نمیگیم امر کرد، درسته؟ مسلما امر طلب چه طلب عالیه. طلب عالی هم وقتی بهش میگن تازه امر، که در مقام چی باشه؟ در مقام ابراز مولویت باشه. شاهدش چیه؟ شاهدش همون استعمالاتیه که مثلا دفعه نمونه شو عرض کردیم در اون حدیثی که توی الموجد هم آورده بودن، بزرگان دیگه هم آوردن که خطاب رسول خدا هست که اتعمرون یا رسول الله، علفان لا بل این نماعنه شافه. یعنی ممکنه که گوینده علوه هم داشته باشه، اما از علوهش استفاده نکنه، درسته؟ جاهای دیگه کلمه امر اطلاق نمیشه. و ما کلن در استعمالات بین امرنی فلانون و اوسانی فلانون فرق میذاریم. فاعل یه نفره، اما دو تا فعل انجام میشه، معلومه یکیش درش حیث مولویت و آقایی و بلندی لحاظ شده، یکی نه. گفتم اگه استعلا به این معنی باشه مثلا در ماده امر استعلا شرط، استعلا مگه داد دادن شرط نبود، معنی اخم کردن شرط نبود، معنی خود را بلندتر دیدن و تکبر شرط نبود، اما استفاده از حیثیت مولویت در ماده امر حتما هست. پس این نظام معروف که آیا ماده امر درش استعلا شرط است نه خیلی جای گفتگو نداره، چون استعمالات شفاف اون برای قضیه یه دقتی داره، راستش یه دقتی که واسه ما ثمره نداره. اون دقت اینه که آیا در امر علو حقیقی شرطه یا امر از علو حقیقی و ادعایی. ببینید یه احتمال هست بگیم در ماده امر علو حقیقی شرطه، یعنی فقط وقتی پادشاه و رئیس و پدر و اینا دستور میدن میگیم دستور داد، درسته؟ اما این من که مثلا کاره رفیقم نیستم، هیچ ریاستی ندارم، جست ریاست به خودم گرفتم رفتم مثلا باید قیافه رئیس آن گفتم یالا این کارو بکن، به اینم میگن مثلا امر یا نمیگن امر، درسته؟ آیا علو باید حتما علو و اقلایش علو و اقلای قبلا گفتیم یعنی چی؟ یعنی اقلا برای او چی باشن؟ حق و طاعه قائل باشن. تو نظامات اقلایی یک جایگاهی داشته باشه که یک حق و طاعه بیاره، درسته؟ یعنی بقی طاعته باشه. یا اینکه نگه کسی بود که لایم بقی طاعته اما خودش نازل منزله علو کرد، این حقیقتا امر، درسته؟ یا نه این امر ادعایی است. یه بحث دقیق لغوی است. ما کلمه امر رو اینجا استفاده میکنیم توی خلاصه استعمال، توی استعمال آیا تصرفی صورت گرفته یا صورت نگرفته، ولی این تأثیر تو مسئله ما نداره تو فقه. چرا؟ چون توی فقه مولای ما همشه مولای حقیقی هست، مولای ادعایی چه کارش امر باشه چه کارش امر نباشه، علایه حالن چیست؟ علایه حالن تکلیف فقه اصول ما مشخصه. اون که واسه ما تو فقه اصول مهمه اینه که در امر حیث مولویت دخیله، استعلا معنی تقلید القول و تکبر دخیل نیست، اما استعلا معنی حیث مولویت دخیله، این مهمه. لذا اگه توی روایت داشتیم که اوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا ذر به کذا، مثل مواعظ مثلا رسول خدا ابو ذر، ما از این روایت مواعظ ابو ذر استفاده وجود راستش نمی کنیم. از اول میگیم حضرت در مقام امر کردن و در مقام نصیحت بودن، مثلا این سری مصلحت ها رو بگم، بگم ببین ابو ذر این کارا خوبه، اینو بکن انجام بده، انجام نگه چون من میگم، چون واقعا خوبه. اما اگر از اول گفتن امر رسول الله صلی الله علیه و سلم ابا ذر به کذا، میگیم حضرت از حیث مولویتش چیکار کردن استفاده کردن، به شرطی که راوی دقت نظر در نقلش به خرج داده باشه. ما واقعا خودمون تو عرف خودمون فرق می‌ذاریم بین اینکه مثلا بگن شما رفتید دیدن مثلا فلان بزرگ فلان مرجع تقلید، ایشون دستور فرمودن این کارا رو بکنید، دستور دادن یا نصیحت کردن، درسته؟ کلام دو تا فضاست. ما دستور دادن، یکی موقع میگن چه ندادم از قضا حالا یعنی من آمد من اون دفعه که خواهم از اطلاع خانه رفتم فرمان من خواهم دوتا نکته بگم اردم ام بفرمایید، بعد ایشون حالا هم یاد آمد گفت ایشون فرمودن که من ام نمی کنم، من به هیچ کس ام نمی کنم، من پیشنهادم و تذکرم میگم افراد خودشون خواستن انجام میدن، یعنی ادبیات عرفی کاملا دیگه. حالا وقتی گزارش میکنه موقع میگه دستور دادن اینجوری، یه موقع میگه نه اصلا دستور ندادن، نصیحت فرمودن. حالا ممکنه شما برای کسی احترام قائل باشید، تو افق خودتون نصیحت اون را چیکار بدونید، برای خودتون لازم بدونید، این مسئله شخصیه، مسئله قانونی دیگه چیه نیستش. ولی من تعبیرش میگم من به هیچ کس دستور نمیدم، من توصیه‌مو میام، حالا تعبیر شدم که توصیه‌مو میام، تذکرم تعبیر تو افراد خواستن انجام بدن، خواستن انجام مثلا چه نمیدونم. خلاصه تو کلمه دستور فارسی، تو کلمه امر عربی مسلمان اون حیثیت مولویت نهفته است که باید حیثیت الان اون که واقعا علو حقیقی شرطه یا علوش اهم است از علو حقیقی یا اعتباری، این بحث اون لغوی اگه دیدین واردش نمیشیم چون ثمره در فقه نداره، درسته؟ این ثمرهش در اینه که اگه خلاصه بچه قیافه مثلا آمرانه گرفت سر باباش داد زد، ما اینجا مجازن میگیم که چرا به باباش دستور میدید، تو حقیقتا میتونه به باباش دستور میدید، این ثمرهش اینجاست. یعنی در فقه ثمرهش در فقه همیشه مولا مولا حقیقی. خب با این مقدمه فهم کنم
ادعا
چجوری
میتونه
تو معنی
موضوع
الله
شرط
باشه؟ نه تو معنی موضوع الله شرط نباشه، معنی موضوع الله عام باشه، از علو و حقیقی علو ادعایی،
ادعای بیرون موضوع الله که قطعا میشه بدون ما
نمیخوام بیان توی موضوع الله، یعنی نه ببین ما اگه مثلا مجاز اگه طبق مجاز مثلا جناب سکاکی تفسیر کنیم که کار آسونه، چه شما بگین ادعا مثلا ادعا که شد چه بگین موضوع لا به شرط بود، چون به شرط ادعای حقیقی بوده، آخرش استعمال حقیقی است و اتصرف فی امرن عقلی، درست اتصرف لیس فی امرن لغوی. اما این مثلا مثل معنای مشهور خواستیم پیش برید که مشهور میگفتن که مثلا در استعمال اسد در رجل شجاع مجاز لغوی اتفاق میفته. ما الان سوال اونه وقتی بچه ادای مثلا بی ادبانه در رسر باباش داد میزنه، مردم باش دعوا میکنن میگن چرا ازشه، چرا بابا دستور میدی، یه وقت که میگیم که درست مذمتش میکنیم. اون استعمال کلمه دستور در مورد این رفتار این بچه، این استعمال حقیقی است درسته، یعنی استعمال چی است؟ مجازیه درسته؟
دارم میگم مجازیه دیگه.
چی؟
دارم میگم مجازی اون توبی خواه خاطر استعلاش.
آه یعنی استعلاح معنی چی؟ استعلاح معنی خود را به ادعای علو کردن، استعلاح معنی داشتن حق مولویت یا اینا، به معنی همون تقلید القول و تکبر. و اگه بگیم که تو حقیقت امر علو واقعی شرطه، میگیم این همون بالمجاز دستوره. اگه بگیم نه در حقیقت امر قیافش خلاصه مهمه، یا اهم از قیافه و خلاصه علو و حقیقی، میشه حقیقت، اما تأثیری در مسئله نداره راستش. درسته؟
همین تو... فرق شما اصطلاح از چی شد؟ ادعای علو با اصطلاح چه فرق؟
نه ببین اصطلاحی که ما باش که ما جعل اصطلاح داریم کنیم، اصطلاحی که ما باش تو اصول کار داریم منظور ادعای علو نیست، یعنی ابراز المولویت الحقیقیه.
درسته؟ اصطلاح هم باز لابه شرط از این که پشت صحنه‌اش علو حقیقی باشه، یعنی هر دو تاشون نسبت به هم لازم.
نه ببین حالا اینجا چهار
اون خصوص ملت میشه.
خب ما چند تا چیز جدا جدا داریم، یه علو حقیقی داریم که این حق المولوی اقلایی است، درسته؟ یکی قیافه حق العلو گرفتن داریم که این قیافه گاهی به تقلید القول، گاهی به تکبر، گاهی به جمله که مثلا ما به کار میبریم به خود لفظشه، درسته؟ یه مسئله استفاده از حق المولوی است، اونی که ما تو اصول باش کار داریم استفاده از حق المولوی است. میخوایم بگیم تو ماده هم اون نهفته است، یعنی موقع پادشاه در کمال متانت مثلا در کمال تواضع دستور بده، درسته؟ ولی باشه که دستور ها یعنی از قرائن معلومه که دارد حق المولویش میکنه استفاده میکنه، و کمال تواضع که من حکم میکنم شما از فردا از این شهر خارج شوید، ما میگم پادشاه دستور داد دیگه، اصلا با صراحت هم میگم من دستور میدم شما اینجا خارج شید، بعد اولا میگه با عرض معذرت مثلا شما خیلی آدم محترمی هستین ولی دستور داد از این شهر خارج، درسته؟ ما میگیم تقلید القول نکرد، درسته؟ تکبر نکرد، قیافه مثلا عالی نگرفت، اما چیکار کرد؟ حیث مولویتش استفاده کرد، یعنی رسما ابراز کرد که اگه گوش نکردی استحقاق و عقوبت داری، یعنی رسما میگه چون من گفتم این کارو بکن، حتی عقوبت هم نخواد بکنه و استحبابی هم باشه میگه چون من گفتم بکن. این اونیه که ما تو فقه اصول باش کار داریم، ما تو فقه اصول با استفاده از حیث مولویت کار داریم. چرا ابراز مولویت نمیخواد؟ چرا همون مستحب هم نه به خاطر مصلحت خارجیش، مستحب به خاطر اینکه مولا میگه انجام میدیم.
اون توی مولوی بود دیگه، نه یعنی شما گفتیم ما یک قسم مولوی داریم یعنی ارشادی، بعد خود مولوی یا ابراز مولویت داره یا نداره که بشه وجودی هست.
نه ما دفعه آخر که در مرتبه که میشه گفتیم، گفتیم یا قانونیه یا ارشادی، درسته؟
قانونی رو نه، به قانونی شد مخصوص همونایی که
گفتیم قانونی ها به تعبیر مولوی هم، درسته؟
همه اینا که وجودی نبودن.
نه همچه وجودی نبودن،
هم بود از وجودی استحقابی
خود خیلی
بود، فارغ این دوتا ابراز مولوی هست.
نه فارغ این دوتا استحقاق و عقوبت بود، درسته؟ همه مولویتش ابراز مولویت که داره بالاخره، یعنی این فرق بین موعظه و حکم استحقابی چیه؟ تو موعظه من اصلا کارم که گوینده منم به کسی دیگه
خب ما از
سیاق دیگه. شما وقتی اصلا میان میگن آقای اول رسول الله اذنی منو موعظه کنید، درسته؟ موعظه یعنی چی؟ یعنی راهنمایی به فعل خیرات. شما میگن آقا مثلا دروغ نگو، تهمت نزن، حق همسال مراعات کن، به پدرمادرت کمک کن، درسته؟ از فقیر دستگیری کن، ایثار کن، همه واجبات و مستحبات کنم به قطار میکنه.
ما همیشه اذنی نداریم که یه همون صدای افعال میگه
آخه اگه گفتن، بعد من گفتم که افعال گفتن قرینه نبود، اگه جنس موضوع قانونی نبود بازم میگیم خب این چیز هستش موعظه است، این مسئله خارجی است، درسته؟ میگم دعواتو اینجوری کن مثلا لیغه بگذار توش، درسته؟ بین خطات فاصله بنداز، اینم اون نشونه بودش که فضا چه ارشاد. اما اگر که نبود و بعد موضوع قانونی بود، گفتم در موضوعات قانونی طبیعت حال اینه که در مقام چی است؟ مولا در مقام بحث بیان قانونیه، یعنی داره از مولویتش استفاده میکنه، میگم چون قانون گذار هستم اینجوری میگم. بعد حالا این قانونگذار که مولا هستش گاهی استحقاق و عقوبت جلب میکنه، گاهی عقوبت جلب نمیکنه، ولی بقید مولویش داره استفاده میکنه دیگه. حالا ما توی چیزا یادتون شد پارسال عرض میکردیم که توی نهادهای قانونی توی زمان ما چیزی به اسم استحباب نداریم اصلا، درست قوانین دیگه شده مباح واجب حرام، شهرداری وقت چیز نمیکنه حکم استحبابی جلب نمیکنه.
مثلا تشویقی اگه باشه
میشه استحباب، مثلا پاداش قرار دادن میشه استحباب، درسته به جای جعل جریمه پاداش دادن، ولی اگر پاداش نداشته باشه چیزی که عقاب نداشته باشه مثلا میگن امر قانونی نیستش که صرفا میشه ارشاد، ولی تو روابط موالی و عبید هست که مثلا فرض مثلا پدر خونه، درسته مثلا به بچه‌ش میگه مثلا پاشو باش برو مثلا برو چای بریز بیا، درسته یه بوی لعن میگه من چون باباتم میگم برو بریز برو بریز، درسته نه که چون چای ریختن مصلحت داره، ولی جوری هم که عقاب بکنه بعد بچه میگه حال ندارم حال ندارم نرو، درسته ولی معلومه که مثلا انگار از احترام پدر یه درجه چی شد کاسته شد تو عالم مثلا اعتبار، یعنی حکم استحبابی توش مولویت که از حد وسطش لعنه المولا داره، درست ولی که مستحق عقوبت نیستش. مثلا ما گفتم اگه چیزی قانونی بود مولویت داشت ما بنا رو داریم بر وجوب عقلی، درسته الان میام یه طرح ترخیص اگه ترخیصش اومد از وجوب تنازل کنیم به استحباب، استحباب که میشه مولویت که خارج نمیشه که، درسته بازم مولا خودش حد اصل قرار داده ولی عقاب نمیکنن مجازات نمیکنن.
حالا درسته داره ارشاد مولویت همین اصل نداریم، اصل ترخیص این که ابراز مولویت میکنه یا
این بنده اکرام من اصلی تاوال برای اصلی پیدا نکرم، فقط یه نکته که بود گفتن اگر موضوع قانونیه بنا رو میزنن اقلا بر مولویت، اگه مثلا ما دیدم مسئله قانونی سوال کردم، دیه سوال کردم، نماز سوال کردم، روزه سوال کردم، اینا چی؟
مسئله
قانونی غیر قانونی مشخصه
داره؟
آره یه هستن که تو عناوین قانونی شریعت معلوم که اینا داخل در شریعت اسلام هست، مثلا اون حضرت میگه مثلا من اگه میخوام مثلا زنم مثلا خوش اخلاق باشه چه کنم، ما میگم عنوان قانونی نیستش که ذاتش بهش میخوره ارشاد دیگه، درسته شرک هم بکنیم بنا رو داریم مولویتش ابراز نشد، حتی اگه فهمیدن مثلا این کارو بکن میگم خب مثلا این چیز بود دیگه در مقام نصیحت، اما اگه اومد در مورد کیفیت نماز پرسید، در پاکی نجسی پرسید، در مورد قصاص پرسید، بنا رو داریم بر مولویت. حالا این این نهایتی من بهش رسیدم، بعدم شما تعامل و فرآیند تعاملات اعصاب بخونم امروز مقدارشو ببینید نمونهاش چجوریه، ولی به هر حال این پس اون مشکلی که ما تو صيغه افعل داشتیم
یکی دیگه از اماراتش میشه
جنس موضوع، چون تو امارات نبوده تو تفکیک مولوی یار شادی
این نکته که مثلا اون جایی بود اون درس نفهم
چه دیگه ما جلسه قبلی عرض کردم در امور قانونی و اگه چیزی قانونی بود ما بنا رو داریم بر وجوب عقلی تا وقتی ترخیص بیاد دیگه،
چون بیان اصلی که تو شأن مولا اصلا اصل داره نمیشه قبل از اینکه بس اصل
خب نه ببین من خیلی این شکلی عرض کردم، من الان شونو تقسیم کردم قانونی و ارشادی و تکوینی، درسته یه چیزی قانونی و منم قانونی دیگه
قانونی تربیتی تکوینی
اون تربیتی
شما این عوض کنید
گفتم بچه تربیتی که ارشادی
یا بگیم مولوی یا بگیم ارشادی، ولی هر کدوم از اینا مثلا تربیتی هم توی مولوی میتونه بره دیگه،
نه دیگه ولی تربیتی تربیت نمیتونه تو مولوی، گفتم بچه قانونی بگیم مولوی، مولوی هم قانونی ها تربیت هم ارشادی ها، چون ببینید تربیت یعنی چی؟ یعنی کسی میخواد یک سعادتی برسونه، میخواد اون مسئله خارجی راهنمایی کنه، کاری نداره که من گفتم یا من نگفتم، امر مولوی میگه اصلا مسئله نداشته باشه مثلا امر امتحانی اون انجام بده، ولی تربیت همیشه تابع مسئله چیه؟ خارجیه. اون تفسیری که من راحت کردم گفتم یا قانونی ان یا ارشادی، حالا به تعبیر این تربیتی یا تکوینی، گفتن که یه چیزی میدونستیم قانونیه توش بنا بر وجوب دیگه اصلا قرار همجوری هست که
بحث وجوب اینجا نیست، بحث وجوب استحقاق که نیست، بحث مولوی در مقابل ارشادیه.
آه خب این که میگم اگه چیزی موضوعش قانونی بود بنا بر وجوب عقلی، یعنی داریم همش میگیم بر مولوی دیگه، گفتن چیزایی که قانونیه تبع اولش که مولوی ان، اون من اصلا خصوصی نمیاد کنم، درسته اگه عناوینشون عناوین قانونی هستن وقتی تو فاز قانونی طرح میشه میخوام اینا رو امور مولوی تلقی کنیم که بنا رو بزنیم بر وجوبشون تا دلیل برخلافش بیاد.
این پس به واقعیت دیگه ما هر چه قرینه بر اون وجوب ها داشتیم یه پله عقبترش مولویتش هم کشف کردیم با همون اصل ها دیگه،
دیگه اصل نمیخواد، یه قرینه داره دیگه. آره اصل ماجی که تردید ما تردید کردیم، اگه طبیعتش موضوع قانونی بود هم در وجود میکنیم دیگه. ولی جایی که فضا رو احراز کردیم که اصلا ربطی به قانون نداره، یا فضا فضا موضوع قانونیه ولی احراز کردیم که مولانا قانونی بودنش استفاده کنه، اینا میشه تو دسته ارشادی. شما
قانون تربیتی قبول
ندارید؟
قانون
نه نه خب یعنی عناوین رو چه سو تفاهم برنگی
یه ذره قانون تو برای فضای تربیت نمیاد درسته؟
نه ببین قانون قراردش که همیشه تربیته خب، ولی عوامر قانونی، حالا این اصطلاح رو به کار نگیرید، اصطلاح تو دست خودمونه. عوامر قانونی جنبه قانونی دارن، جنبه که من در مقام تربیت تو هستم نداره، من رئیسم، چون رئیسم باید بر من گوش کنه.
لحنش اینجوریه؟
اون خب الان دو جلسه سر هم میگم بالا خودم میگم لحنش ملاق نیست، چون امر قانونی ممکنه خیلی کار کنم با نرمی بگم، درست جست و قیافه مولا ملاق نیستش، باید از یه قرآن دیگه استفاده کنیم که الان در مقام این هستش که خودش رو به عنوان رئیس معرفی کنه و بگه من چون حق و طاعت دارم برفوش کن، و در مقام این نیست.
نه همین در مقام رئیس بودن یا در مقام مربی بودن دو تا شأنه نمیشه با هم جمع بشه.
خب ما مربی جهل اصطلاح کردیم، ما اصطلاح کردیم گفتیم مربی یعنی کسی که از حیث مولویتش استفاده نمی‌کنه. وای یعنی گفتیم ببین مثالش هم مثلا معروفش بود، ما به رسول الله عرض کردیم آقا اتعمرونی حضرت فرمودن لا بل انا انما انا شافع. رسول الله بهش شفاعت میکنن میگن برو با این شوهر زندگی کن، گوش کن فرمان امر میکنن. این دو تا با هم قابل جمع میشن، یعنی مولات الجمعن، چون حیث مولویت توش دخیله، توی حیث مولویت دخیل نیست. اونجا رسول خدا میگن چون من پیغمبر میگم بگو انجام بده، میگن نه به خاطر من نگو به خاطر شوهرت بکن، دارم شفاعت شوهرت میکنم. خب خیلی فرمانگه به خاطر شوهرم میگین نمیخوامش، اگه چون شما میگینه خب چشم انجام میدم. اگه میشه آقا حیثیت قانونی دیگه حیثیت شفاعت نیستش دیگه، وقتی قانون شد دیگه حیثیت شفاعت و تربیت و ارشاد و راهنمایی
رو میشه
چی؟ حتی اگه توش ارشاد داشته باشی، اسمش ارشاد نمیذارم، یعنی این اصطلاحه دیگه. وقتی مولوی ولی بله همه عوامر شریعت به معنی راهنمایی و ارشاده، ولی اصطلاحا ارشاد به جایی میگم که حیث مولویت توش نباشه، اصطلاحه دیگه، سر اصطلاحه. حالا ببین پس ما وقتی کلمه امره امرو میشنویم، امره ظهور در استفاده از حیث مولویت داره در شریعت ما، هم که مولا حتما مولویت حقیقی داره، پس ما امرا صاف داله بر وجوبه، یعنی دال که نه موضوع وجوبه حکم اولا. اما سیره افعل اگه خواستیم احراز بکنیم باید حتما اون حیث مولویت رو توی سیاقشی کنیم به دست بیاریم. به حال من چند نمونهاش اینا توی فایل هست، حتما دوستان نگاه کردن اگه حوصله داشتن بخونم.
ممکنه تو مواردی مثلا پیامبری گفته باشن حتی توی دیان خودشون پرده باشن مسکر شده، ولی بازم مولویت مولویتش
باشه. آره خب قرینه میخواد، یعنی مثلا جایی که مگر مصلحت فعل سیاق سیاقش چی است؟ سیاق اشاره مثلا فرض کردن بر علیکم بالجود فان من جاده ساده. شما دیگه چی فهمید تعلیل؟ اینا دارن راهنمای خارجی میکنن دیگه. این ماده استفاده وجود نمیکنه. درست نمیگم رسول خدا ماست، ولی مثلا همین اگه فرض کنیم مثلا یه موقع حضرت با اخم گفته باشن، ما اخم قرینه شد برای در مولویتشون استفاده میکنن. درست می مثلا به وقت فهم حسین رو سعید از معاد ابن اسماعیل ان اول حضرت علیه السلام قال سألت عن الماضی، در مورد ماضی پرسیدم. مثلا شما این سألت عن الماضی چی میفهمید؟ اما اول آدم میفهمه که اینا حکم شرعی سوال میکنه، چون خب ماضی یه موضوع شرعیه، موضوع اخلاقی تربیتی، اینا رو قادر اساسا ما مصلحت مفسده خارجی براش درک نمیکنیم. ما میگن آقا یک قانونی از قوانین شرعیه یه فعمرنی بل وضوعه من، هدف آمن وضوع بگیر. بعد خب بنده خدا شک داشته، چون این برنابر شنیده بوده که مثلا مد وضوع نداره، یا مثلا بین شیعه و سنی سنی قضیه اختلافه. ثم اعدت علیه سنتن اخرى، سال بعد دوباره از حضرت آمن مد پرسیدم، فعمرنی بل وضوع، دوباره حضرت امر وضوع کردن. و قال ان علی علیه السلام امر المقدادن یسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم و وستح رو هم یسعله، امیر المومنین خودشون حیاشون اجازه نداده که رسول خدا صلی اللہ علیه سوال بپرسن. مقداد گفتن رسول خدا بسوک می مرز چی میشه؟ مقداد از رسول خدا پرسید فقال فی الوضوع، حضرت فقط توش وضوع است. خب این فی الوضوع توی فضای تشریعی شما نقل رو کنیم که حضرت امرنی به الوضوع، اصلا سیقه افعل هم نداره با. ولی چون طبیعتش طبیعت تشریعی هست، وقتی میگن توش وضو داره، آدم میگه خب فهمیدم وضو بگیر دیگه. این نصب بعدی من نمیگم هدف اون توضع. بین فعل وضو و توضع فرقی چیه؟ نمیدونم. اونی که ما میگه حیثش حیث چی است؟ شریعت. بعد میگه من دوباره به حضرت گفتم خب فعلا من توضع. اگه وضو نگرفتم. درسته؟ حتی من لابعصب اشکال ندارم. درسته؟ ما میگه اگه لابعصب نبود، بعد چیکار می‌کردیم؟ وضو واجب می‌شد. تلقی من در قرآن دوران همین بوده که یه سال معطل شده سالت دوباره پرسیده. ولی اگه از اول تلقی وجوب نمی کرد خود تکرار سوال لغو بود، چون سوال در رجحان که نسته. درسته؟ در رجحان که نمیشه شک کرد، شکش در جواب ترک بوده. معلومه تلقی اولیش یعنی بناسوس بنا اغلا وجوب بوده، دوباره سوال کرده که یه جوری ترخیص رو این وسط به دست بیاره. وضو بعدن مرد میشه مستحب اگه این روایت هر بر تغییر اونا نکنیم. وضو بعدن مرد میشه مستحب. من خواهیم فضا عرفو، یعنی این که میگه فعد تو علیه سنتان اخرى، خودش یعنی ارتکادش بر وجوب بوده. درسته که دوباره سوال کرده، ولی اگه ارتکادش اهم بود بچه باید تکرار سوال باقی نمیده.
چرا طرف روشان رو نگیریم؟ یه کسی یعنی یکم بیادبیه دیگه، اگه وجوب برداشت بکنه دوباره سوال کردن معنی نداره.
نه ولی معنی مفصل نه ولی ما تمام همه زورم سر نمیم بخواست میگم وجوب برداشت نمیکنه. کنه اصلا برداشتنی نیست، یعنی نه دلالت لفظیست نه دلالت چی؟ اطلاقی. فعلا میگه این نسبت وجوب شرعی صیغه افعال ساکته، صیغه افعال اهم از وجوب شرعی و استحباب شرعی. اما چی داره؟ اما موضوع وجوب عقلیه. اصلا این دقیقا یک از ادله نقد فرمایش شهید صدر اینا بود که اگه واقعا این ظهور در وجوب داره که دوباره سوال کردن نداره. لذا وقتی شما بریم مجلس تقلید، مجلس تقلید آقا این کار شرعا واجب است، سال بعد دوباره میگه آقا حکمش چیه؟ اون پارسال که پرسیدی که. درسته؟ وقتی میگن افعل، افعل چون از وجوب شرعی اهمه. درسته؟ افعل فقط موضوع وجوب عقلیه. وجوب عقلی مانع سوال نیست. درسته؟ یا اندر عقلی رو سمت شما نگفتین جاید از ترک بکنم من انجام میدم، ولی حکمشو میخوام. و همه عمولا تو اینجور موارد که من حکم جواب نمیدادن. درسته؟ اصلا در بشون بینید برای که اصحاب برن ترقیب به خیرات بشن، به جنگ مثل رساله نویسی ما از اول میگن آقای مستحب است، اصلا نمیگن که مستحب باشه، میگن افعل. درسته؟ اونا فقط روش صحیح تو فضای خلاصه تربیت نفوس و رشد دادنشون همینه که آدم، ولی این دقیقاً شاهد بر اینه که بس از افعل وجوب استفاده نمیکنن، وجوب شرعی، وجوب عقلی میفهمیدن. وجوب عقلی جای تو تکرار سوال داره دیگه. اگه آدم پرسش سخت باشه دوباره میگه شما گفتین مثلا وضو بگیر، ولی حالا واجب شرعا یا نه؟ به من لا بس به ترکش اشکال نداره.
اینجا راوی نمیگه فامرنی؟
چرا؟
خب ما از کجا بفهمیم که امرشون چطور بوده؟
چطور بوده یعنی چی؟
یعنی با صیغه افعل بوده؟
اصلا مهم نیست صیغه افعل باشه، امر یعنی طلبه علی سبیل المرویه.
خب اینجا اصلا صیغه افعل نداره. خب
ما که نمیدونم که چی بوده، که این فقط میگم از حضرت پرسیدم امر اول وضو، یا فرمودن علیکه بالوضو، یا فرمودن توضع، یا فرمودن فیه الوضو. فیه الوضو هم که بگن همیشه طلب علی سبیل المرویه. چرا علی سبیل المرویه؟ چون موضوع شرعیه. توی موضوع شرعی از امام صادق به عنوان صاحب شریعت داره سوال میکنن، نه به عنوان کسی که مسیحت کنن، موعظه کنن، طبیبن، نمیدونم مثلا اینجور حرفا. چون به عنوان صاحب شریعت سوال میکنه صیغه افعال ازش استفاده میشه.
مثلا میگن ممکن مثلا ماده امر کار برده باشه، میگه مثلا صراحت داشته باشه.
ممکن اشکال
نداره. خب اون جوری دیگه این تو سوال کردن این معنی دیگه
فرق نمیکنه. ماده امر فرض با صیغه امر فقط کجاست؟ تو حس معنویتش. درسته؟
ممکن صراحت داره دیگه ماده امر.
تو ماده هم صراحت داره، درسته. ولی اگه ماده امرم نبود، وقتی موضوع خلاصه مضیه، طبعا صیغه افعال هم که بگن میگن دستور من وضو بگیریم دیگه. یعنی که تو نقاط دومش باز داره فقط فیهل وضو. درسته؟ بعد باز داره در ذیلش باید از رسول آن بقید تو مورد دومش داره که عد تو علیه سنتان اخرى فامرنی بالوضو دوباره. بعد حضرت امام صادق فرمودن ان علی علیه السلام امر المقدار ان یسأل رسول الله صلی الله علیه و سلم و استحب ان یسأل، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فیه الوضوء. یعنی در توضیح اینکه حضرت امر کردن هم این روایت خوندن، یعنی خودم فیه الوضوء هم چی میفهمیده؟ امر هم میفهمیده. اینش که واسه ما فرق نمی کنه.
در واقع تکرار سوال ما نشون میده که طلبی وجود داشته.
بله دیگه، یعنی طلبی وجود داشته سوال کردن نداشتش که.
از
دور چرا؟ این احتمال هست درست. اگر حکم به طبیعی باشه، این احتمال طبیعی بده، دوباره سوال کردنش چیز داره. ولی دیگه
این احکام شخصی اگه شخص خودش محل نزدی نباشه و خاطر فرقی هم نداشته باشه، بس مطلب شخص خودی سوال بکنه، این هم بسه تغییر توش میاد.
ممکنه دیگه، چون بالاخره ممکنه به تو خانوادهش نقل کنه دیگه، اونو محل رجوع نیستن، بالاخره یه حاشیه‌ای داره دیگه. ولی اینکه دنبالش تحلیل داره و حضرت فقط امیرالمومنین به مقداد گفتن و اینجوری اونه، اینا برای تغییری نیست. دوستان چون برای تغییری که تحلیل نداره، نیاز به توجیه اصل رسول خدا صلی الله علیه و سلم نداره. بقیه تعابیر هم مثلا همینجوریه که هم در مستحبات هم در مکروهات تعبیر عام داره غیر از مثلا. ولی بعضی جاش از قرائن معلومه که امر بدون ترخیص، مثلا برید داره مسئله در صدقه، قال حدثنی جعفر بن محمد عن ابیه علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله امرهم به صبر و نهاهم عن صبر. رسول خدا به هفت چیز امر کردن، از هفت چیز نهی کردن. امرهم به عیادت المرضا و اتباع الجنائز و ابرار القسم و تسمیت العاطس و نصر المظلوم و افشاء السلام و اجابت الداعی. حضرت به هفت تاشون دستور دادن، عیادت مریض و پیروی از جنازه و این که اگه قسم خوردین قسمتون رو وفا کنید انجام بدید، عدسه کسی کرد میگرم و کنلا بگید، مظلوم رو کمک کنید، به همگان سلام کنید، کسی دعوتون کرد قبول کنید.
چیه قسم رو بود؟
فعلش ابرار، ابرار قسم ها یعنی وفا دیگه دستن. و نها هم انه تخطم به زهر، حضرت نه کردن از اینکه ترا دستشون کنن و شرب فی آنیت ذهب و الفضه تو ظرف طلا و نقره چیزو بخورن و ان المیاثر الحمر. میاثر یعنی چی؟ من یادم نیست. بخش
چیزی که
باش بمار میکردن نبود؟
آخه
این با سه سنخته نوشته
مایوزا و علا زهر فرس.
خب بعد یعنی چی؟
لیهول بین الفارس و زهر فرس.
نه نه نه، میگن که یک چیزی مثل زین مینداختن رو اسب که خلاصه روش میشستن، ولی جنسش چی بوده؟
همراهش یا از زیباج بوده یا از حریر بوده،
یه طبعا ابریشم بوده مثلا فرق نداره.
بعدش چی بوده؟ میاسر چی؟
حمر، یعنی میسره قرمز، میگن احتمالا جنس ابریشم بوده جیگا. و ان لباس الاستبرق بعدش داره و حریر و قز و ارجوان. دوسته حالا مثلا استبرقش مثلا یا شاید حریرش مثلا حرامه، قز و ارجوانش که دیگه حرام چیه نیستش، رنگش مثلا رنگ نامناسبه. یا خب اینا هفت تا چیزه که هفت تا امر هفت تا نه. بعدش که حرامه مثل مثلا تختم به ذهب و شرب در آنیه ذهب و لباس استبرق. بعدش مثلا مکروه، اون طرف مقابلش هم عیادت مرضا و اتباع جنائز و تسمیت آتس و اینا که خب مثلا مستحبه. ولی راوی نمیاد بگه مثلا آوسانی رسول الله صلی الله علیه و سلم به صف، این حضرت دستور صادر کردن درسته، یعنی حضرت از جامعه مولویاتش استفاده کردن، فعلا من اومدم یه دین جدید آوردم، یه برنامه جدید، امروز دستور میدن حضرت نفس کارو بکنه. گرچه ممکنه بعدا نسبت به بعد از اون ترخیص بدن، نسبت به بعد اون ترخیص چیه ندن درسته. خب حالا یه سوال که سوال خیلی مهمیه، ببینید یه اشکالی معلومه شهید صدر فرمودن به میرزای ناینی، گفتن که طبق مبنای میرزای ناینی وقتی میفرمان اقتصال جمعات و جنابت و ایدن، ما باید بگیم خب برای جمعه مثلا ترخیص داریم، برای ایدن مثلا نداریم درسته. ایدن رو میگیم واجبه، جمعه رو میگیم مستحب. ولی مشهور میگن وحدت سیاق داله وجه داله و عدم وجوبه، نظر اصلا کلن استفاده وجوب نمیکنه. ما یه جوابی عرض کنیم که خیلی مواقع این وحدت سیاق سبب بشه که ما شأن مولا رو چیکار کنیم؟ کشف بکنیم، بگیم مولا اصلا شأن مولویتش ابراز نکرده. ولی آیا همون حرف این روایت میاد یا نمیاد؟ این سوال خیلی کاربردیه. با ما باشیم فهمش شهید سر، اون شهید سر چیکار میکنن؟ میگن امر وضع شده برای طلب شدید. تو این روایت به قرینه اینکه بعد از مواردش واجب نیست، پس کلمه امر مجاز، چون کلمه امر مجاز کلن استفاده وجوب نمی کنه. این فرمایش معلوم شهید سن، اما ما اینو نمیگیم راستش. ما میگیم اینجا گرچه مستحب و واجب مکروه و حرام با هم مخلوطه درسته، ولی که چون کلمه امر به کار رفته معلومه که مولا از شأن مولوی تش استفاده کرده. خب چه اشکال داره؟ میگیم بعدا اگه بعدش رو ترخیص دادم چه مستحب، ترخیص ندادم به وجوه خودش باقی مونه. چون از نگاه ما وحدت سیاق دلالت لفظیه که نمیخواست عوض بکنه، میخواست کاشف از شأن مولا باشه. اینجا استفاده از لفظ امر به فرض اینکه راوی درست نقل کرده باشه واقعا امام صادق فرموده باشن، نشون میده شأن مولویت حضرت محفوظه. خب ملتزم میشیم، میگیم واقعا عناوینی که اینجا اومده دلالت بر وجوب حرمت میکنه تا وقتی قرینه براش پیدا کنیم. یعنی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله ممکنه باشیم حضرت ما تشکیل مسجد بگن ایها الناس انی آمرکم بسد و انهاکم عن سب، به هفت تا امر میکنم و هفت تا نهی میکنم. از روزی که حضرت گفتن ما فردا باید همه رو مراعات کنیم، بعد حضرت میان بعد این بار که تو مسجد میان اما تبا الجنائز و عیادت المرضا فلا بأس به ترکه، این خوب باشه. حالا نسخ هم نمی کنیم درسته، ولی بقیهش با وجوب خودش باقی میمونه، به حرمت خودش باقی میمونه. پس هر وحدت سیاقی موضوع وجوب رو خراب نمی کنه، وحدت سیاقی موضوع وجوب رو خراب میکنه که کاشف از این باشه که مولا در مقام مولویتش نیستش. ولی های کاشف
زبان ترخیصش مهم نیست
چی؟
زبان ترخیصش مهم نیست،
نه
سنگ از قبل مثلا بدونن که مثلا نمازش دوم مستحبه، از اونجا اینجوری میگن مثلا پیامبرم میفرمن، از اونجا خب ما میگیم که خب نمازشون چون از قبل میدونستیم پس بقیهشون هم وجوب شد نداشت. ولی اینجا مثلا اولش اینجوری که مثلا هم
خب این فهمشون خوبه، ولی ببینیم راستش اگه چیزی قبل گفته باشن اصلا بعدا میان بگن مثلا اینی آمورو کن اصلا چه اتفاقی علا قادر نمیفته،
یعنی
که مثلا مثلا عمومی نگفته باشن مثلا، ولی اگه فهمی قبلا گفته باشن دیگه این آمورو کن دوم میشه ارشاد به تکلیف قبل. نه ولی آمورو کن ظهور در چیز ظهور در انشاء امر داره نه اخبار از امر درسته. یعنی الان دارم من این الان دستور دارم میدم، من لو اونجا بگم که مثلا انی قد امر تو کن من قبلا شما چیکار کردم.
این مورد دومیه، ما مثلا تلافظ و اینا رو چیز میدونستیم که مثلا
نمیدونستیم دیگه، اون موقع که نشسته بودیم پای منبر نمیدونستیم، بعد بعدا یکی یکی فهمیدن آقا ایناش مثلا یک انجام ندادی هم ندادی.
نه ایشون میگه که الان شما دنبال تحقیق بعدین لاحق نباشید، سابقا پس که کارم برسید
اشکال نداره،
علم اون مخاطبین خودش باعث نمیشه که اینو از چیز بندازن
دیگه، راستش فروعی پیدا میکنه. یعنی مثلا
ما مثلا ما چه اینجا میدونیم که مثلا فلز و طلا حرومه، یعنی بعد ما وقتش رو میگیم نه اینجا این اینو بعدش نمیشه که همه اینها رخصت داره چون توش رخصت داره، یعنی باید اینجا اول بگیم اول حبت همشون حرومه
همه
بعدش رو مثلا جواز توش ولی هم اگه برعکس باشه یعنی اون جوازا رو میدونست
انواعی پیدا میکنه. یعنی مثلا باید زمان رسول خدا اصلا احتمال نسخ میده، مثلا رسول خدا قبلا گفتن شور به خمر فرمودن لا به اصل، ولی روز میگن انی انها کو من شور به خمر، ما اگر انی انها کو من شور به خمر فعلا هم بر حرمت میکنیم نمیدونم به قرینه قبلی چه میشه. ولی مثلا اصل نسخ گذشته باشه درست، مثلا در زمان اهل بیت امام صادق السلام باشه، خب مجبوریم جمع دلالی کنیم دیگه، نمیشه بگیم چیز میکنیم. نه دلالت بر وجوب نه، دلالتش بر حیث مولویت. این لذا امر هم بعدش میکنه ترخیص بیاد،
الان دیوارش برای وجوب هم بعدم هم عقلی میشه
عقلی بر موضوع که لذا همه این امرها رو بعدن اصحاب سوال میکنن.
اگه این دلالتشون در وجوب وضعیه هم حرف شیطانه،
همش حرف شیطانه. بعد این کلا کلمه امر اینجا مجازه، یعنی موسی علیه السلام کلا مجاز صحبت کردن درست.
کجاش مجازه؟ شما چرا از این بر گردش که ندور گردش
کردن؟ یعنی چی
الان نسبی الان مثلا واسه اینکه ما استفاده وجوب کردیم نسبش مستحب بود، حالا چرا اون نسبه مصاب میگیم مجازه، چرا دور وجوبی ها بگیم مجازه؟ میگم منطق 600 جو چرا
ندیم همون 600 میگم وانی کلمه ام مقید به قید طلب شدیده، همین که در موارد استحباب به کار رفته معلومه قیدش افتاده در ام به کار رفته،
میگه یک جای متعقم بوده با قینه متعقم است مشکوکا افتاده اونها استفاده
یعنی در تعمیمش دادن، نمیگن که در معنی مستحب به کار رفته که نه در ام به کار رفته.
اگر ام ظهور در وجود داره چرا علما تو خود صیغه ام که اون صیغه در واقع اما از وقت اگر عمد بود در مولویت داره چرا از صیغه عمد از لفظ عمد استفاده کردن که صیغه عمد خودش اعم از مولویت آدم
بود؟ این دیگه بحث ادبی بود دیگه، چون متول آدم بودم جای دیگه هم داشت میگفت صیغه فعلا به صیغه عمد مینامند در باقی تصمیه شیعه از بحثت یکی از اقسامش نگه بیشتر این بحث توی فقه و تفسیر و اینا اومده، یعنی علوم ادبیات برای شریعت درست شده بود، تو شریعت با قسم التماس و دعاش که کار نشدن، با قسم امرش کار داشتن، تصمیح از اونجا اومده. حالا در عرف که بیشتر استعمالاتش در التماس و دعاست، یعنی طلب مساوی، طلب دانی، طلب عالی تو عرف کمتر تعداد آمارش دیده. این مثلا در یه روایت دیگه داره که میگه سهل ابو عبدالله علیه السلام ان تمتع بالعمره الى الحج فقال تمتع، دوست حضرت یک تمتعی فرمودن. خب این تمتع ما باش متقه بحثی تالا کردیم چی میشه؟ میگیم ظهور در وجوب عقلی داره، این ظهور از ظهور لحظی نیست، درسته؟ این موضوع وجوب عقلی نیست. قال فقضا انه افرد الحج فی ذلک الام او بعده، میگه از قضا بعدا دیدم که حضرت خودش حج افراد رو جا حج تمتع. خب این نشون دهنده که تمتعش فهمیده بوده، وجود فهمیده بوده که بعد کار حضرت تعجب کرده، درسته؟ بعد رفته خدمت حضرت و قلت اصل حکلا، خدا به شما خیر و برکت بیشتر عطا کنه. سأل تو که فامردنی به تمتع، از شما پرسیدم شما امر به تمتع کردید. نه دعاست.
نه خب این
نقطه ایتونی خدا درده تون کنی شما مارید. نه اصلا کنم تو آسی که خدا خیرتون بده، مثلا خدا برکتتون بده. خدا نه تعریف نداره توش
ابدا. اصلاح نداره
چی؟
اصلاح
استمرار. آره من اینجوری معنی کردم که خدا بهتون خیر و صلاح بیشتر عنایت بکنه، یعنی دائما خدا به شما صلاح روزی بده. چی؟ اصلا عرفه اصلا
مردم یا خدا خیرت بده جایی که بدشون.
نه اصلاح این خواهد کردن از یک اصلاح
بکنن، یعنی حتما تو فاسد چیدی خدا اصلاح بکنن، نه اینجوری نیستش تو عرفه عرب دیگه. اصلا کرده دعاست، مثلا اصلا خدا بیامرزدش، مثلا فرده خدا نه نگه اصلا الزام گناه کرده خدا بیامرزدش. یا سأل تو که فعمردنی به تمتع و عراق قد افرد تل حج الامه، میبینم شما اصلا خود حجه افراد به جا آورده. حضرت آوردن اما والله ان الفضل لفی الذی امرتو که به، حضرت این کار نکن که امر کردم، من فضیلت دارم که من امر کردم تو را، ولیکن نیز ضعیف، من خودم ضعیفم، فشق علی توافان بین الصفا والمروه، یه بار عمره جا بیرم تواف کنم این حرفا، باز یه بار حج جا بیرم تواف کنم برام سخت بود، ولذالک افراد تو حج. باز جبم یه روایت هست که اینجا نیست، حالا حوصله کنین نگاه کنیم به حضرت، میگه خدا فرمود اتم الحج و العمره، مثلا امتثال اتم الحج و العمره چی هست؟ مثلا آیا با عمره تمتع هم مثلا حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ یعنی از این صیغه اتمو استفاده جمع استفاده وجود میکنه، از کیفیت امتثالش میپرسه، از کیفیت اجزایش، میگه حج تمتع هم مجزی است یا مجزی نیست. یه سری جمعه هم هست که خب کلمه امر آمده مثلا در مستحبات صرف، مثلا داره که حضرت فرمودن یا ابا هارون انا نعمر و سبیاننا به تسبیح فاطمت سلام الله علیها کما نعمر هم به صلات فلزمه فانه لم یلزمه عبدون فشقیه، فرمودن که ما فرزندان همونجور که امر به صلات میکنیم، امر به تسبیح حضرت فاطمت سلام الله علیها میکنیم، که هیچ بنده ای نیست که ملتزم باشد همیشه تسبیحات از زهرا رو به جا بیاره و به شقاوت دچار بشه. خب این نعمر و سبیاننا به تسبیح که ما نعمرون به صلات، یعنی نسبت به بچه ها واقعا حس مولویت استفاده میکنیم، وصیت به صلات نمیکنن، امر به صلات میکنن، یعنی نسبت به نماز قشنگ دستور داریم و بعد تهدید به ضرب و نمیدونم، یعنی کاملا حس مولوی داره. بعد بیان اون نسبت به تسبیح زهرا میشه که قشنگ دستور میدیم، میگیم تسبیح زهرا رو بخوان، مثلا نه که مثلا نصیحت میکنیم حالا تسبیح زهرا به جا بیاری خیلی خوبه، مثلا فرضین اینجوری باشه صیغه واسه افعل از حیث مولویت، مثلا
این مولویت پدرنساز
بله، این مولویت حق و تعای پدرنساز فرزند یا مثلا اون تعبیر دیگه انا اهل بیت لا تحل لنا صدقه و عمر ناب اسواق الوضوع و ان لا ننزع حمارا على عتیقه ولا نمس على خفن، مثلا چی؟ تو آخر اوصاف خودشون میگن، میگن ما خاندانی هستیم که صدقه برامون حلال نیست، به اون فرمودن که باید وضوتون وضو خیلی کامل مفصل بگیرید و خلاصه و لا نمسه و لا ننزیه سیاقشی میشه. حالا بعضی از جا هستش که مثلا مثل این روایت معروف حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن لولا ان اشق على امتی لامر تو هم به سواک اند کل به صلاته، درست این امر معذور دیگه امر چی است؟ مسلمان امر امر وجوبی، یعنی امر بدون ترخیص. اگه ما باشیم و مثلا ظاهر این روایت بدون هیچ تصرفی باید بگیم که خب مسواک اصلا کلن امر مثلا کلا دستور نداره تو شریعت، چون ظاهرش دیگه نداره، اصلا امر نکردن، نه که امر کردن بدن ترخیص دادن توش استحباب، فقط توصیه داره. گفتن آقا مسواک بزنی مثلا چیه؟ دندونات سالم میمونه، دهن تمیز میمونه، ذکر خدا برکت پیدا میکنه، این حرفا. ولی خب اگه از خارج احراز کردیم که نه مسواک جزء سنن است و صیغه افعل و این حرفا داره، یک امر شرعی داره، اون وقت این امرتوم اینجا رو هم در مجاز کنم دیگه، بگیم یعنی به قرینه منظور امری هستش که امر فاقد ترخیص باشه. مثلا این روایت مفصلی در شرح حال جناب علی بن یقین هست که همه خوندین، فقط کلماتش رو میخوام عرض بکنم. میگه خدمت حضرت امام کاظم علیه السلام نامه نوشتم در مورد مسح رجلین در وضوء، اهو من الاصابع الى الكعبين ام من الكعبين الى الاصابع، از پایین به بالا مسح بکنم یا از بالا به پایین؟ درسته گونوری مسح بکنم. و ان اصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين فان رايت ان تكتب الي بخطك ما يكون عملي بحسبه فعلت ان شاء الله. و همیشه خودتون بفرمایید که بعد فکت و علیه ابوالحسن علیه السلام حضرت فرمان فهمت و مازکرت من الاختلاف فی الوضوع ولذی آمرو که بهی فی ذالک، اونی که همه تو امر میکنم. و حضرت اینجا که خواستن سوال نمازه که فیلم مز پرسیده بود، حضرت شکن کنن وضوع آموزش دادن، یه وضوع اهل سنت کامل آموزش دادن. ولذی آمرو که به، اونی که من به تو دستور میدم اینه که اول مزمزه کنی، بعد استنشا، بعد صورت تو سه بار بشوری، بعد قشنگ آب رو به داخل موی محاسنت برسونی، دستاتو تا مرفقنگ سه بار بشوری، بعد سرتو کلا مسح کنی، ظاهر گوشات هم مسح بکنی، باطن گوشات هم مسح بکنی، پاهات هم تا کعبه سه بار بشوری، ولا تو خالف ذالک الا غیره.
عشان باطلش کردن.
اولش با اینی آمورا که آخرش هم ولا تو خالف ذالک. خب ما میگم الان از چی استفاده میشه؟ از استفاده وجوب میشه دیگه. استفاده وجوب عقلی. چرا؟ چون موضوع دینی است، موضوع شرعی است. یاد ایشون هم میگه که فقط فلما وصل کتاب را علی ابن یقین تعجب من مراسم الله من ما جمعی و الاصابت علا خلافه هستی دیگه، همه شیعه باش مخالف بودن. ثم مقال مولای اعلمو به مقال و انا ممتثلون امره، گفت من باید انجام بدم، نگفتش که مثلا فرض این حالا چیز باشه. بخوز که حضرت احتمالا خاطر شیعه رسیده که اگه مثلا یه ذره شل بگن ایشون با خوش هم رو تأخیر میکنن. لا آخرش من ولا تو خالف ذالک الا غیره، دیگه نگو این لا تو خالف هم کراهته دیگه، ازش سیاقش فهمیده میشه این که تا ترخیص ندادن باید اطاعت بکنی دیگه.
باشه
که فارق بین مولوی و ارشادیه توی چیزایی که تو این حوزه به خصوص، تو جای دیگه که فارقای دیگه داره.
نه یعنی الان مولویت که قطعا برداشت میشه دیگه، چون ما رابطه بینش کشف نمیکنیم که بخوام بگیم ارشادی. بعد چجوری فارق بین وجود و استحبابی هم میشه؟
یعنی فارق نمیشه دیگه، فقط موضوع میشه برای وجوب عقلی دیگه. حالا چه مولوی میشه موضوع برای وجوب عقلی؟
من وقتی مولوی شد ها، چون که ما ترخیص رو احراز نکردیم،
ولی دیگه ترخیص هم میشه موضوع. الان بگیم فضا روایت رو، این گفت انا ممتثلن امره فکان و یعمل فی وضوعی علی هذا العد و یخالف ما علیه جمیع و شیعه امتثالا لامر ابوالحسن علیه السلام. بعد دیگه میگه سعایت کم برای علی بن یقین و بر هارون رشید لعنت الله علیه آمد و پنهانی نگاه کرد و موقع نماز بود، دید این به شکل اهل سنت داره یواشکی وضو میگیره تو خلوت خودش. فلا ما رآه قد فعل ذلک لم یملک نفسه، دیگه هارون نتوس خوش کنترل بکنه، همونجا بلند بلند صدا زد که کذب یا علی بن یقین من زعم انکم را رافضه. هارون فریاد داد رفت و صلحت حاله در رشید و ورد علیه کتاب ابوالحسن علیه السلام، نامه جدید از حضرت آمد، نوشتن ابتدا من الان یا علی ابن یقین توضع کما امر الله، از این وقت وضوع بگوشی که خدا امر کرده، اغسل وجهک مرتا فریضه و اخرى اسباغا و اغسل یدیک من المرفقین کذلک و امسح بمقدم رأسک و ظاهر قدمک من فضل ندابت وضوعک فقد زال ما کان یخاف علیک و سلام. درسته؟ یعنی تا ترخیص نبود ایشون کار خودش رو ادامه میداد دیگه. این تلقی عمومی اصحاب توی موارد مختلفه دیگه. حالا کلیت مسئله، یعنی اصل مسئله مرور بکنیم، صیغه افعلی که تو فضای قانونی صادر میشه و کلمه امر، اینا همشون به تبع اولی وجوب عقلی دارن تا ترخیص بیاد. مثلا گاهی ما واقعا به خصوص مثلا توی سیاقا برای خواست وجوب به کار رفتن، ولی در عموم موارد وقتی امر میشه بعدش ممکنه ترخیص بیاد، بعدش ممکنه ترخیص نیاد و ترخیص کلمه امر رو مجاز نمیکنه، موضوع وجوب عقلی رو برمیداره. درسته؟ نه اینکه سبب بشه اون استعمال قبلی از حقیقت بودن خارج بشه، تبدیل بشه به مجاز.
این تصرف در ناحیه مراد جدی نیست کلا؟
نه اصلا نیستش، همش فقط از بین بردن موضوع چه موضوع حکم عقله، یعنی در واقع نحوه ورود داره موضوع رو برمیداره، ولی در دلالت لفظی و اینا هیچ تصرفی نمیکنه، دلالت اطلاقی هیچ دست نمیخوره، از بنا عقلا خارجش میکنه دیگه. بقیه روایت هم همینجوری، حالا باز بعدن قاعده شبیه میشه تو لابلای روایت ها جای افعل لا تفعل داره، همین سیاق و همین قاعده درش هست. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.
حدیث اشتراکی ضعیف شکر علیه طواف با ما ضعف بدنون هم ما بگه داره یه قابل جمعه.
آره خب ما ضعف بدن اما قیاد داره نمیگه، اگه شما تصمیم بگیری حتما میتونیم.
آره خب این طرف از این گاز هم میگه این ضعف بدنی مانع من.
آره ولی خب نگفتن حتما تصمیم بگیر، ما یه کلمه بگم اگه جسارت نیست چون اسم سر اول پس اجازه این فردا نباشه دیگه درس بسن. بحث بعدی هم کلمات دیگه بعد مثل آقا ینبقی لاینبقی و مستحب و احبو و اکره و تا یکی دیگه دوان ده آخر که نیست از فردا تصمیم میشه نیدیدن
چه
خواهم اینطور آجا؟ بخون اگه تموم شد بفرد نمشه، اگه نبود فردا بیان که بزنیم تمومش کنیم به سر مطمئن. ببینید اون میفهمه اگه کسی نیتش رو قوی بکنه از قوت نیت میشه مدد بگیره ضعف بدن رو جبران کنه، اما نمیگه آدم وظیفه داره این کار بکنه که.
نه یک نکته
هستش
که از این طرف هم نیت
یعنی تمایلات سیده، نیت یعنی عزم چیز دیگه، عزم جازم.
انگار میخوام یه عزم هم که من میخواستم اونم بهتره ولی بدن هم نمیخواست.
آره ولی یعنی چی نگم، عرض نکردم، تصمیم جدی نگرفتم، خودم وظیفه نداشتم. خب وقتی وظیفه نداره که از نیروی باطنش کمک بگیره، خب وظیفه هم برش نیست.
ولی تمایل هم میتونه داشته باشه، تمایل
هم
بهتر هم میتونه، از هیچ اضافی بهتر هم میدونم بعد هم مثلا خیلی که بهتر هم تمایل دارم،
ولی بهتره به شرط این که چیز باشه دیگه، به شرط اینکه خدا براشون به شکل عادی رو خواسته باشه. اگه خدا شکل عادی رو نخواسته خواستا نمیخوانش دیگه. خب برای دوید این اصلا فرق کنیم امام علیه السلام نخوان از دنیا برن خب نمیبینم. درسته میشه که مثلا امام علیه السلام چرا مثلا حضرمش رو نکردم برای اینکه لشکر مخالف همه نابود بشن زنده بمونن، اگر لو عظمه و نوا خلاص زنده میمونن دیگه، شکی نیستش که.
خب ولی اگه کاری میگن این افضله،
خب افضل است به شرط که تو باید که امور حیات همیشه افضل از مرگ دیگه بشه، که شک بر وفق امور عادی پیش بره دیگه. جایی که خدا هر کسی مصلحت نمیدونه زنده موندنو دوست میگه تو از اسباب غیر ظاهری استفاده نکن دیگه، استفاده نمیکنن دیگه.
خب یعنی تو این نیتشون مثلا قلب مبارکشون چیز هست عادی و غیر عادی داره مثلا.
آره دیگه یه نیتی هستش که آدم از نیروی درونیش مدد میگیرن، یکی هستش
که مدد میگیرن که از نیروی مثلا درونی مدد میگیرن، مثلا قلب ما هم نگاه کنن که مثلا چیزش میاد چیزی میاد اینجوری میگفتیم ما قبول.
حالا اما خب قبول، همون همین که بعد مصلحت هست از نیروی درونی مدد بگیرن مصلحت نیستش، همون بالاخره به القای الهیست دیگه تو قلب معصوم، ولی یه موقع هستش که خدا برشون نمیخواد که نیرو باطنی مدد بگیرن، خب مدد نمیگیرن. ولی قضیه شرطی خراب نمیشه که لو نوا لا قوا قویه، درست داره اونش درست میکنه.
نه تکلیف این بنده خدا چی شد تو من جوابت اون باید هم تمتع انجام بده.
آره دیگه که سالم بود هم تمتعش انجام
بده. اون افضلیت فهمی که ترخیص داره افضله،
آن فهمی ترخیص داره. آره ولی اگه میتونه باید سعی کنه
یعنی پس دلیل برای نمیشه که مثلا فعل معصوم داره که بر روشمان هم نداره یه درست داشته که بگفتن
گفتم چون ممکنه به حساب خصوصیت شخص ما به وقت این جلد چند کتاب ها اشتباهی میشه نمید کنه خب مال موارد